الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. ایران به عنوان رکورددار قتل روزنامه نگاران در نیم قرن گذشته معرفی شد. اعدام محمد حسن رضایی، مجرم نوجوان در زندان رشت، صدور حکم زندان برای آرش گنجی، محمد خانی، علی عزیزی و سیامک میرزایی و گزارش‌ها درباره وضعیت نامناسب جسمی چند زندانی سیاسی از جمله راحله احمدی، محمد نوریزاد و بهنام محجوبی. سلام، من مهتاب وحیدیراد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود از کشته شدن 50 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای در جهان طی سال 2020 خبر داد و اعلام کرد بیشتر این قتل‌ها در کشورهای اتفاق افتاده که شرایط جنگی ندارند. در این میان ایران رکورددار قتل روزنامه‌نگاران در نیم قرن گذشته معرفی شد. گزارشگران بدون مرز با اشاره به پرونده اعدام روح الله زم اعلام کرد جمهوری اسلامی تنها حکومتی است که در سال 2020 مستقیم و آشکارا فرمان قتل یک روزنامه‌نگار را صادر و اجرا کرد. علاوه بر این، به گفته این نهاد مدافع آزادی بیان، ایران طی سالهای گذشته به عنوان یکی از بزرگترین زندانهای جهان برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای شناخته شده. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، پیشتر به رادیو فردا گفته بود
مجازات اعدام مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه، ولی در این مورد خاص اگر بخوایم صحبت کنیم، اساساً روح الله زم روبوده شد، به شکل غیر قانونی بازداشت شد و سپس در دادگاهی ناعادلانه که قاضی آن به یکی از قصابان جوانان ایران مشهوره محاکمه شد. با وجود آنکه ما در اطلاعیه‌مون اعلام کردیم که روح الله زم شخصیتی پر مناقشه داشته، ما از همه اقدامهای او دفاع نخواهیم کرد، اما از آنجایی که مدیر یک سایتی بوده که بخش عمدهی کارش اطلاع رسانی بوده، ما به این اعتراض داریم.
اعتراض به اجرای احکام اعدام در ایران سال هاست که در صدر انتقادها از عملکرد جمهوری اسلامی است. با این حال ایران همچنان دومین کشور جهان از نظر آمار بالای اعدام است و با وجود درخواست نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل برای لغو حکم اعدام محمد حسن رضایی، این کودک مجرم صبح روز پنجشنبه در زندان رشت به دار آویخته شد. محمد حسن رضایی در جریان یک دعوای گروهی مرتکب قتل شده بود زمانی که 16 سال داشت و بر اساس قوانین جهانی نباید برای او حکم اعدام صادر و اجرا می شد. به جز محمد حسن رضایی در ایران ده ها زندانی دیگر که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند با حکم اعدام مواجهند و روزگار خود را با کابوس طناب دار سپری می کنند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، اعدام مجرمان نوجوان را مغایر با قوانین جهانی و کنوانسیون حقوق کودک می داند. کنوانسیونی که ایران هم عضو آن است.
بر اساس قوانین بین المللی یک جنایت محسوب میشه و متاسفانه جمهوری اسلامی تنها کشوری است که در حال حاضر اعدام کودک مجرمان را اجرا میکنه و در این 10 سال گذشته حداقل 63 کودک مجرم در ایران اعدام شده و من فکر میکنم که در کشورهای دیگر دنیا در حال حاضر کشوری نباشه که حتی عربستان سعودی هم اعدام کودک مجرمان رو لغو کرد، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی همچنان ادامه میده.
سرکوب روزنامه‌نگاران، دگراندیشان و نویسندگان و فشارهای امنیتی بر آنان هم ادامه دارد. هفته پیش آرش گنجی، مترجم و منشی هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران به 11 سال زندان محکوم شد که در صورت تایید 5 سال آن قابل اجراست. این حکم در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد برای او صادر شده، به اتهام‌های امنیتی که دلیل آنها ترجمه کتابی است درباره تحولات کردستان سوریه. با عنوان کلید کوچک دروازه‌ای بزرگ. محمد خانی مترجم و پژوهشگر هم به 4 سال زندان، 2 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و 6 ماه کار با کودکان دارای معلولیت ذهنی محکوم شد. این حکم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برای او صادر شده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام. محمد خانی دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه علامه طباطبایی است در رشته رفاه و سیاستگذاری اجتماعی. او طی سالهای گذشته بارها به بازداشت و زندانی کردن دانشجویان اعتراض کرده است. مهتاب قربانی، شاعر، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس درباره احکام زندان برای این دگراندیشان میگوید:
من فکر میکنم که حکومت ایران به خوبی متوجه شده که مردم ایران خوشبختانه در جستجوی یافتن حقیقت هستند و به خاطر همینه که ما مواجه میشیم با صدور چنین احکام اسفناک و سنگینی برای کسی مثل آرش گنجی که به حق یک مترجم متفکره، یعنی مترجمیه که میاد کتابهایی رو ترجمه میکنه که به جامعه تفکر رو تزریق میکنه، یا محمد خانی که خودش دانشجوی دکتراست و در واقع جز آدم‌هایی که تفکر تولید میکنه. بنابراین ما میبینیم که حکومت، البته همونطور که در تمام این 40 سال بوده، قطعهای زنجیره‌ای رو ما از یاد نبردیم که چطور نویسنده ها و پژوهشگرهایی مثل مختاری و پوینده رو حتی فیزیکی روشون انجام دادن، به خاطر اینکه حکومت از تولید تفکر و اندیشه و اینکه مردم آگاه بشن به شدت هراس داره.
همزمان علی عزیزی، فعال مدنی، در دادگاه انقلاب تبریز به 6 سال زندان محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در یک گروه محلی به نام گاماج. این فعال مدنی در اعتراض‌های سال‌های گذشته، از جمله در آبان 98 هم بازداشت و به جزای نقدی و شلاق محکوم شده بود. و سیامک میرزایی، فعال مدنی ساکن اردبیل، هم برای اجرای حکم 1 سال زندانش بازداشت شد. این فعال مدنی پیشتر در سال 95 هم بازداشت و به 3 سال زندان محکوم شده بود. با پایان این محکومیت در سال 98 او برای گذراندن حکم تبعیدش راهی شهرستان قائن شد و تیر ماه امسال با پایان دوره تبعیدش به اردبیل بازگشت. اما در همین دوره برای سیامک میرزایی پرونده دیگر تشکیل شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. او پیشتر از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد هم محروم شده بود. شاهین هلالی خیابی، مدیر نهاد حقوق بشری احراز، در این باره میگوید:
طبق آماری که ما داریم تقریبا هر سال بالای شاید 200 نفر در سال در شهرها و مناطق ترکنشین دستگیر میشوند. اینا موقعی که دستگیر میشن، وزارت اطلاعات پرونده اینها را برای طولانی مدت نگه میداره و در واقع یک اهرم فشاری روی فعالین مدنی در شهرهای ترکنشین به وجود میاره. مثلا در مورد سیامک میرزایی، من میتونم بگم که ایشان از سال 85 تا به امروز چندین بار دستگیر شدند. در طول دوره دستگیری ایشان به حبس‌های انفرادی دراز مدت، اعتصاب قضا، شکنجه، حق دسترسی به وکیل را نداشتند. در چند ماه گذشته ما میبینیم که حکم‌های طولانی مدت علیه فعالین مدنی که خواستشون اجرای زبان مادری هست و فعالیت‌هایشون در چارچوب قانون اساسی هست، میبینیم که علناً این فعالان را به حبس‌های طولانی مدت محکوم میکنه.
در شرایط بحرانی شیوع کرونا، با وجود درخواست‌های متعدد گزارشگران سازمان ملل از مقام‌های ایران برای آزادی زندانیان، همچنان ده‌ها فعال سیاسی و مدنی در زندان‌های ایران محبوسند. محمد نوریزاد، فعال مدنی، یکی از این افراد است. او که در سال‌های گذشته به دلیل انتقادهایش از سران جمهوری اسلامی و دفاع از زندانیان سیاسی بارها بازداشت و زندانی شده، از 1.5 سال پیش زندانی است و به 15 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شده به دلیل امضای بیانیه 14 که خواستار استعفای آیت‌الله خامنه‌ای از سمت رهبری شده بود. محمد نوریزاد که از مشکلات قلبی هم رنج میبرد، هفته پیش در پی ناراحتی گوارشی به بیمارستان منتقل شد و تحت عمل جراحی کیسه صفرا قرار گرفت. اما بجز محمد نوریزاد، طی روزهای گذشته خبرهایی از وضعیت نامناسب جسمی چند زندانی دیگر هم منتشر شده و نیز خبرهایی از عدم رسیدگی پزشکی به آنان، از جمله بهنام محجوبی که با وجود وخامت وضعیت جسمی و روحیش از مرخصی محروم است. این درویش گنابادی از خرداد ماه امسال محکومیت 2 سالش را در زندان اوین می گذراند. سعید اقبالی، فعال مدنی زندانی، هم چند وقتی است از درد و عفونت گوش رنج می برد. اما با مرخصی درمانی یا اعزامش به بیمارستان موافقت نمی شود. سعید اقبالی که طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، از خرداد ماه امسال محکومیت 6 سال حبس خود را در زندان اوین می گذراند. خسرو صادقی بروجنی هم از مدتی پیش از کمردرد رنج می‌برد. نویسنده و پژوهشگری که به دلیل نوشته‌هایش درباره حقوق زنان و کارگران به اتهام‌های متعدد از جمله اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی به 7 سال زندان محکوم شده. درد دیسک کمر امان راحله احمدی، دیگر زندانی سیاسی، را هم بریده. او هفته پیش در پی درد شدید به بیمارستان منتقل شد و پزشک تشخیص داد که مهره‌های 3 و 4 کمرش دچار آسیب شده. اما با این شرایط راحله احمدی همچنان در زندان اوین نگهداری می‌شود، 60 کیلومتر دورتر از زندان زنان قرچک که دخترش سبا در آن محبوس است. راحله احمدی مادر سبا کرد افشاری است، از معترضان به حجاب اجباری. او در پی بازداشت دخترش و اطلاع رسانی درباره وضعیت او بازداشت و به 4 سال و 2 ماه زندان محکوم شد. فرزند او سبا کرد افشاری هم از خرداد سال 98 زندانی است. او به دلیل اعتراضش به حجاب اجباری به 24 سال زندان محکوم شده که 15 سال آن قابل اجراست. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره وضعیت این افراد میگوید:
بسیاری از زندانیان زندان‌های متفاوت ایران توان تحمل کیفر رو ندارن و باید حکم عدم تحمل کیفر برای اونا هر چه سودتر صادر بشه، به خصوص در شرایط کرونا که بسیاری بیماری‌های زمینه‌ای هم دارن و نمی‌توانن مدیریت بکنن شرایط خودشون رو. مطابق مقررات بین‌المللی زندانیان امانت‌هایی هستن، امانت‌های خانواده‌شون یا امانت‌های اجتماع در زندان، و باید بتوانند کاملا زندانبانان شرایط سلامت اونها رو تامین بکنند. بر مبنای قواعد نلسون ماندلا، افراد باید در زندان از همان شرایط بهداشتی برخوردار باشند که در جامعه معمول هست. متاسفانه در زندان‌های جمهوری اسلامی چنین نیست و بسیاری از افراد که باید به بیمارستان خارج از زندان برده بشن برده نمی‌شوند. باید این مسائل بر مبنای مقررات بین‌المللی که جمهوری اسلامی هم قبول کرده، قواعد نلسون ماندلا را، که بر مبنای این معیارها برخورد کنه، رفتار بکنه، که متاسفانه رفتارش متناسب با این شرایط نیست.
و چند خبر دیگر. برخی فعالان مدنی از بازداشت کوروش جلیل، فعال مدنی در یاسوج، خبر دادند. او که پیشتر هم بارها احضار و بازداشت شده، این بار به توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است. 35 روز از بازداشت شهره حسینی، مترجم و فعال مدنی، می‌گذرد و او همچنان زندانی است. نازنین محمد نژاد، فعال دانشجویی، و افسانه عظیم‌زاده، فعال حقوق زنان و کودکان کار، هم از 2-3 هفته پیش در بازداشتند. مهرنوش سنگوری، هنرمند ساکن تهران، هم حدود 10 روز پیش بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت پرونده این افراد خبری در دست نیست. حکم بازداشت خبات مفاخری، فعال محیط زیست، در سنندج برای 5مین بار تمدید شد. او از اعضای جمعیت سبز کردستان است که از اوایل شهریور ماه امسال در بازداشت به سر می‌برد و در این مدت تنها چند تماس تلفنی کوتاه با خانواده‌اش داشته. اتهام او اعلام نشده است. و الهه موسوی، خبرنگار حوزه محیط زیست، به دادگاه انقلاب تهران احضار شد. علت این احضار نوشته های این روزنامه نگار درباره محیط زیست است و پرونده‌ای که با شکایت اداره کل منابع طبیعی استان گلستان برای او گشوده شده، به اتهام توهین و نشر اکاذیب. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.